پارسال هم خدا روشه دو تاش رفت تو گل، چهار تاش خورد به تیم. حالا امسال اولیش
آمارش هم خوب دستته.
به جز سند اون یکی ضربه ایستگاهی چه گل شد مقابل کدوم تیم بود؟
کورنل یه راست دادم به علی بیرانوند.
آره بازی ها پرسپولیس که میگفتش علیرضا بیرانوند بین را خورده به یکی، میخواست الکی بگه تقصیر من نبوده.
آره.
ما این شما پیشفصل 10 تا بازی انجام دادید، 8 تا بازی رو بردید، 2 تا مساوی کردید. خیلی‌ها فکر می‌کردن خب بازیای پیشفصل چندان جدی نیستش و سایپا که انقدر خوب بوده تو لیگ نمیتونه این عملکرد خوبش رو ادامه بده، اما شما تو هفته اول لااقل مقابل زبان نشون دادید که نه، واقعا سایپا این فصل خیلی میتونه تیم خوبی باشه با ابراهیم صادقی. در مورد تیمتون صحبت کن و شخصا می‌خوام راجع به ابراهیم صادقی صحبت کنی، از لحاظ مربیگری چه جوری دیدیش؟ حالا تو با رضا مهاجری کار کردی، با علی دایی کار کردی، با مربی بزرگی کار کردی، فرق ابراهیم صادقی با اونا چیه یا نکته بارزی که میخوای ازش بگی بهمون و خیلی جالب بوده واسه چیه؟
بله، همونطور که گفتید تیم ما خدا شکر خوب تونسته شروع کنه. این برمیگرده به نظرم به تمرینات قبل فصل. تیم ما فکر کنم جزء اولین تیمایی بود که خیلی زود شروع کرد رو بنزی خاص خودش شروع کرد و اینکه فکر کنم 60 روز ما اگه اشتباه نکنم حدود 60 روز تمرینات خیلی خوب و منظمی داشتیم.
اصلا جزء تیمایی بودید که اولین تیمایی بودید که خیلی زود تمریناتتون شروع کردید.
بله، همه چیمون خدا رو شکر رو برنامه‌ریزی بود، بازی های دوستانه، تمرین‌ها، بدنسازی‌ها، همه چی خیلی خوب پیش رفت و اینکه اینم باعث شد که تیم خوب و منسجمی درست بشه خدا رو شکر.
درسته.
و اینکه بازی اول فصل هم حالا بازی خوب و سنگینی داشتیم، هم با تیم‌های خیلی مطرح داشتیم، هم با تیم‌های معمولی‌تر داشتیم. شرایط خیلی خوب بود. حالا چیزی که خود استراتژی که خود آقای بیداره که هیچ بازی رو ما دست کم نگیریم، چه بازی که با لیگ برتری انجام میدیم، چه بازی که مثلا با یه تیمی ضعیف‌تر از خودمون انجام میدیم، واقعا همه بازی‌ها واسه برد میدیم و هممون تلاش میکنیم دست به دست هم بدیم که اون اتفاق خوب توی تیم بیفته که خدا رو شکر تا الان افتاده و امیدوارم این اتفاق خوب ادامه دار باشه و اینکه تا آخر فصل این نتایج خوب بگیریم، همه بچه ها پشت هم باشیم، این اتحاد و یک دلیمون تا آخر فصل باشه.
ما این بهترین فردی که یکی از بهترین بازیکنایی که میتونیم الان یه سوال مهم ازش بپرسیم خودت هستی با توجه به بازی دیروز. توپی که همه دارن در موردش صحبت میکنن که انتقاد میکنن توپ تنبلیه، به درد نمیخوره، توپ بیشتر برای فوتسال خوبه، حقیقت داره این توپ دیروز یا توپی که داره استفاده میشه بیکیفیته؟
به نظر من این توپ امسال با توپ سال قبل خیلی فرق میکنه، مخصوصا حالا وزنش که حالا من شنیدم گفتم وزنش هم یکیه، ولی من حالا مصاحبه فکر کنم آقا سعیدم خونده بودم آقا فت داری
گفتون
این توپ تو لیگ بوندسلیگا.
بله، بوندسلیگا. البته خیلی ها گفتن این توپ بوندسلیگا هست ولی من 20 سال پیشه.
آقای مهاجری گفت من 20 سال پیشه.
بیست سال دیگه
حالا خودت راضی بودی از توپ؟
احتمالاً تو مسیر بوده دیر رسیدی دیگه، 20 سال تو مسیر.
توپ یکم سنگینه هنوز، حالا یا پا نخورده ولی توپش یکم سنگینه، یکم تو جهت‌های مختلف اونجا که میخوای بری دقیقاً نمیره ولی خدا رو شکر
برای ایستگاهی تو. پس نتیجه میگیریم بعد یه توپای سنگین و جایی که میخوایم نره باشه تا تو ایستگاهی تو بشه تیر بخوره تو توپ.
عوض نکنن پس آقای فتایینا توپ عوض نکنن.
اگه به من باشه که میگم عوض نکنن.
خوبه.
خیلی جالبه. خود معین عباسیان هم که دیشب هم گل زد هم پاس گل داد داره میگه که توپ فرق داره، سنگین تره و یه مقدار حالا باید پا بخوره. مگه فرشه معین باید پا بخوره؟ بهتر میشه واقعا این پا بخوره؟
آره دیگه، توپی که نوعه معمولا پا بخوره.
خب در چه حد آخه اینقدر آخه اعتراض ها بسیاده؟
یعنی چقدر مثلا سه هفته بگه آقا این توپا پا بخوره؟
خیلی دنبال این بودیم که پا بخوره. ما یه هفته در زمان باش تمرین کردیم ولی متاسفانه اون پا رو نخورد.
احتمالا باید بیشتر پا بخوره.
باید بیشتر پا بخوره.
با این دست درد نکنه.
یه نکته ای برای خودت متولد مشهدی، از ابو مسلم شروع کردی، در تیم پدیده بودی، دل تنگ نمیشه برای اون خطه و تیم پدیده؟
صد در صد این که بگی آدم دلش تنگ نمیشه. بالاخره من تو پدیده اونجا که بادشاه در عصد تو پدیده روش کردم، تیم شهرمه و اینکه دلتنگی بگم نه دروغ گفتم، 100% دلم واسه تیم شهرم تنگ میشه. بالاخره 5 سال کم نیست عمرمو گذاشتم، واقعا با تمام سختی ها اونجا رو تونستیم یه جوری نگه داریم و شرایط آرمانی واسه ایجاد کنیم که الان هم خدا شکر ممنوندار آقای حمیداوی هم هستم که اومدن کمک کردم به تیم شهرم و اینکه بازبانی شدن که دوباره اون شور و اشتیاق به مردم مشهد برگرده و اینکه همه مردم برگردن بیان ورزشگاه از تیم شهرشون حمایت کنن. خدا شکر امسال هم بحث آتیهشون اوکی شده و اینکه امیدوارم این روند خوبشون هرچه و همه دست به دست هم بدن که امیدوارم اون اتفاق خوب تو مشهد بیفته
انشالله. ما این الان هم اون تیمه که دو فصل دنبالت بود و این میگفتن میخواد بگیرتت ولی نشد و نتونستی بری، الان بازی داره و ماشین سازی بازیش هم تو دقیقه 33 بدون گل مساویه. الان فکر کنم پشیمونن حسابی از اینکه نگرفتن.
نه حالا شرایط فوتبالی دیگه اونم تو ایران شرایط خاص خودشو داره. منم همیشه سعی کردم سعی تلاش خودم بکنم که بهترین عملکرد داشته باشم، هرچی قسمت باشه همیشه گفتم هرچی قسمت باشه همون اتفاق واسم بیفته و مطمئنا قسمتم امسال دوباره سایپا بود. حالا توکل به خدا امسال دوباره سعی تلاشم بیشتر میکنم که اون اتفاق خوب تو زندگیم بیفته.
انشالله دست درد نکنه.
خیلی متشکرم معین عباس جان عزیز، باهات صحبت کردیم و درخشش در هفته اول. باهات خداحافظی میکنیم، بازیکن تیم سایپای تهران.
خواهش میکنم.
امیدوارم بدرود.
خداحافظ.
نوزدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر به صورت رسمی از روز پنجشنبه 31 شهریور با حضور 16 تیم آغاز شد که در این دوره از مسابقات 5 تیم پرسپولیس، استقلال، تراکتور، صنعت نفت و گل و گوهر از مربیان خارجی و سایر تیم‌ها از مربیان داخلی استفاده می‌کنند. محسن‌ترین‌ها محسن‌ترین مربی شاغل در لیگ 19 وینگو بگوویچه. این مربی کهنه‌کار اهل کشور کرواسی که با 70 سال سن در فصل جدید روی نیمکت گل و گوهر می‌نشینه در صدر جدول سنی مربیان قرار داره. بگوویچ همچنان با 21 سال سابقه حضور در فوتبال ایران با سابقه ترین مربی این فصل هم به حساب میاد. مصطفی دنیزلی مربی تیم تراکتورسازی با 69 سال سن در رده بعدی قرار داره و پس از وی حسین فرکی با 62 و کالجون با 59 سال سن در رده‌های بعدی هستند. جوانترین ها جوانترین سرمربی این فصل لیگ برتر جواد نکونامه. سرمربی این فصل تیم فوتبال فولاد تنها 38 سال سن داره و تنها مربی کمتر از 40 سال این فصله. ابراهیم صادقی با 40 سال، رسول خطیبی با 41 و فراز کمالوند با 42 سال دیگر مربیان جوان این فصل از مسابقات لیگ برتر هستند. پرتین ترین ها در بین 16 سرمربی حاضر در این فصل، فراز کمالوند با مربیگری کردن در 14 تیم دارای یک رکورد منحصر به فرده. کمالوند در دو تیم استقلال اهواز و ابو مسلم سابقه دستیاری کریمی رو داره و در تیم های پیام مشهد، سرخپوشان تهران دو مقطع، شیرین فراز کرمانشاه، صنایع اراد، تراکتور سازی دو مقطع، پاس همدان، شهرداری تبریز، گسترش فولاد تبریز، صنعت نفت، گل ریحون البرز، آلومینیوم عراق و حالا پارس جنوبی 12 تیمی هستند که وی سابقه سرمربیگری اونها رو داشته و داره. رضا مهاجری با مربیگری کردن در 12 تیم و بگوویچ در 10 تیم دیگه مربیان پرتیم در لیگ برتر هستند. و اما مربیان ملی. در بین مربیانی که فصل 19 را آغاز می کنند، امیر قلعه‌نویی تنها مربیه که سابقه هدایت تیم ملی ایران رو در کارنامه داره. حسین فرکی به همراه جواد نکونام و علیرضا منصوریان سابقه دستیاری در تیم ملی رو دارند. همینطور بگوویچ و منصوریان هم مربیانی هستند که سابقه سرمربیگری تیم در تیم ملی امید رو در کارنامه خودشون دارند.
ساعت 18:40 دقیقه هستش. تشکر از محمد میر نازنین بابت اطلاعات خیلی خوبی که داد در مورد مربیای لیگ برتریمون. 21 سال وینگو بگوویچ تو فوتبال ایران خیلی عجیبه. میگم ایرانی ترین غیر ایرانی که تو ایران در زندگی میکنه.
خیلی خوب صحبت
از ما بهتر حرف زد.
زربور مثلا هم آگاه و با اون لهجه خارجیش
خیلی خوش. ماشاءالله آشپزی خیلی خوبی هم داره. غذای ایرانی هم خوب درست
میکنه. خیلی هم خوش مشربه. خیلی تو گفتگو کردن، صحبت کردن شوخ‌طبع، برعکس قیافه جدی که داره.
قیافه غلط
آیتم ها و المان ها و آپشن ها رو داره وینگو بگوویچ. و در تیم فوق‌العاده گلبر سیرجان کمترین حاشیه، کمترین خبر حاشیه.
اصلا مالی هم وضع خوبی دارن.
خوبی دارن.
از پس خودشون برن.
نیاز داریم دیگه.
درست البته پارس جنوبی هم که اومد لیگ برتر اینجوری بود، اما متاسفانه اتفاق خوبی براش رخ نداد. الان به بیپولی خورده. بازیه ماشین سازی استقلال هم تا دقیقه 38 با نتیجه بدون گل مساوی در جریان. بازی دست استقلاله. پرسپولیس موفق شد شب گذشته در هفته نخست با نتیجه 1-0 از صد پارس جنوبی جم بگذره. سرخپوشان تهرانی تو 5 تا جداری که مقابل پارس جنوبی داشتن 4 تا برد به دست آوردن، یه تساوی، هیچ وقت نباختن. خاطر خوبی هم از این تیم دارن. هفته آخر لیگ اجدام با گل بودیمیر تونستن به برتری برسن. گل بودیمیر روی پاس مهدی ترابی زده شد. مهدی ترابی که در بازی شب گذشته با اون چیپ پای چپ فوق العاده دروازه دی خصوص رو باز کرد و سومین گل خودش رو پیران پرسپولیس به ثمر رسوند. دو تا گل قبلی مهدی ترابی به کیا بوده؟ یکی به سایپا بوده تو همین بازی که معین عباسیان ایسکای زدش و پرسپولیس 3-2 برد. گل سوم وارد دروازه حامد فلاح زاده کرد. گل بعدی هم گل فوق‌العاده‌اش به سعدشیب دروازه‌بان اسد تو بازی آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان که پرسپولیس اون بازی هم برد. کلا هر وقت متی تورابی گل زده پرسپولیس تونسته به برتری برسه و این دفعه این اتفاق تکرار شد. ششمین گلزن سرخپوشان مقابل پارس جنوبی بود. فراز کمالوند 9 تا باخت مقابل پرسپولیس داشته، بیشتر از هر تیم دیگه‌ای به پرسپولیس باخته. و اینکه گابریل کالدرون مسیر برانکو ایوانکوویچ رو تونستش به خوبی ادامه بده. چه مسیری؟ میخوام در مورد بردهای پرسپولیس در بازی هفته اول اشاره کنم. بعد از تساوی سرخپوشان تو لیگ 15 مقابل پدیده در ورزشگاه آزادی که 2-2 شد، هادی نوروزی فقید همون گل فوق‌العاده رو وارد دروازه مشتبه روشنگر کرد. دیگه پرسپولیس همیشه بازی‌های اولش در لیگ برتر رو تونسته ببره. لیگ 16 با تگ گل کمال کامبیابینیا موفق شدن سایپا رو ببرن. در لیگ 17 با دو گل از صد فولاد گذشتن. فصل گذشته پدیده رو در مشهد با گل علی پور از روی نقطه پنالتی بردن و این دفعه با یه گل پارس رو شکست دادن. در تمام این 4 تا بازی هیچ وقت دروازه‌شون باز نشده. کلین شیت کردن. باز هم مانند فصل گذشته بوجیدار رادوشوویچ دروازه‌بان سرخپوشان بود و تونست به خوبی از دروازه تیمش محافظت کنه. البته موقعیت خاصی هم رو دروازه‌شون نیامد. و اینکه پارس جنوبی هم مانند فصل گذشته بازی اولش رو در لیگ برتر باخت. بازم میخوام راجع به بازی زوباهن و سایپا صحبت کنم، اما این دفعه راجع به کسی که روی سکوها نشسته بود، یعنی علیرضا منصوریان. چرا روی سکوها؟ چون محروم بود به خاطر اتفاقاتی که در بازی فصل گذشته زوب مقابل نفت مسجد سلیمان رخ داد. و جالبه که فقط هم 200 نفر تماشاگر تو این بازی اومدن و تماشا کردن جدال زوباهن رو. اما منصوریان یه آمار خیلی منفی و بد داره. در دوران مربیگریش، در دوران سرمربیگریش علیرضا منصوریان هیچ وقت تو هفته اول نتونسته برنده باشه. تو پاس همدان که مربیگری میکرد تو هفته اول نتونست ببره، اما در دوران جدید سرمربیگریش این آمار بد ادامه دار شد. خیلی بد. در لیگ 14 سرمربی نفت تهران بود مقابل پرسپولیس 1-1 کردن. در لیگ 15 بازم سرمربی نفت بود که مقابل تراکتور سازی به تساوی 0-0 رسیدن. در لیگ 16 سرمربی استقلال شد مقابل تیم نفت به تساوی 1-1 رسید که امیر ارسلان مطهری گل مساوی رو به ثمر رسوند رو اشتباه محمد حسین کنعانی زادگان. در لیگ 17 در آبادان 1-0 استقلال به صنعت نفت باخت که کرج جاسم پنالتی گل زد و سرمربی صنعت نفت هم فراز کمالوند بود. و در این لیگ هم مقابل سایپا با نتیجه 3-2 شکست خورد. منصوریان سه تا بازی اخیرش رو هم مقابل خودروسازان شکست خورده. در لیگ قبلی مقابل تیم علی دایی 2-0 باخت و باخت اولش هم که نتونست هیچ وقت جبرانش کنه بازی هفته 4مش مقابل سایپا بود. در لیگ 17 وقتی سرمربی استقلال بود که تو ورزشگاه تختی با گل محمد عباس‌زاده از روی نقطه پنالتی به سایپا باختش و همون مقدمه شد بر باخت مقابل پدیده و پارس جنوبی و تساوی مقابل زوباهن و خداحافظی با استقلال.
شما خواستیم که در برنامه تهران ورزشی جمعه ها ویژه فوتبال لیگ برتر 19 مشارکت داشته باشید. پیامک بزنید به برنامه ما و بگید که در بازی دیروز نقاط ضعف و قوت پرسپولیس از نگاه شما چی بوده. 3094 از پیامک های شما. آقای موسالود پیامک زدن گفتن هفته دیگه هم برنامه دارید برای ما تا پایان فصل 19 جمعه ها یک ساعت.
تشکر ویژه کنار شما مرتضی موسالود واقعا همراه همیشگیمون بوده، حتی وقتی ما یادمون نبوده یادش بوده ما رو.
آقای احمدرضا گفتن که کمالوند 14 یا 12 تا همون ما دونه به دونه و مقاطع مختلفی که آقای کمالوند بوده رو برای شما اسم بردیم. و حامد سیری هستم از پاکدشت گفتن قرارداد بازیکن برزیلی چند ساله است؟ قرضی آقای جونیور براندو قرضی از لودوگورتس میاد و می‌خوای در مورد صحبت
همون یک ساله هستش، یک ساله قرضی اومده به پرسپولیس و ببینیم که میتونه جواب بده یا نه. خیلی هواداری پرسپولیس منتظر بودن تا یه مهاجم خارجی جذب بشه، امیدواری هم بهش زیاده. تو تمرینات میگن یه بازیکن بسیار خوبی نشون داده، شوت‌های خیلی خوبی میزنه و اگه بتونه که عملکرد خوبی داشته باشه قطعا خیلی زود هم محبوب میشه. پرسپولیس نیاز داره به یه مهاجم شیش دنگ مثل جونیور براندو که بتونه عملکرد خوبی داشته باشه و هم خودش رو برگردونه به دوران خوب و هم پرسپولیس رو در خط حمله تقویت کنه. پرسپولیسی که امسال در آسیا هم نماینده کشورم خواهد بود، ان شاءالله بتونه نماینده شایسته ای هم برامون باشه.
یه فیلمی از بازی گذشتهش منتشر شده دیدی؟ براندو دقیقاً دروازه خالی توپ رو میزنه بالا.
خب البته هر فوتبالیستی ممکنه از این کارو از دست
بده. خیلیه این.
خب ما دیکارمون
خیلیه.
من خودم یکی رو سراغ دارم، محمد نوبرادر پاس داد من دروازه خالی رو نزدم.
تو بودی اشکال نداره،
من نبودم ولی مجبور شدم من باشم.
عالی. بفهم خود شما هم گل نزدیم.
بله اشاره کنیم به بازی ماشین سازی استقلال دقیقه 45 کاملا رونالدینیو بازی داره نیمه اولی 0-0 تموم میشه. یه نکته کوتاه از استقلال بگم، استقلال بعد از برد لیگ 15مش تو بازی اول مقابل سیاه‌چمگان در مشهد با دبل سجاد شهبازداده در لیگ 16م 17م و 18م بازی اولش رو نتونسته ببره و این آمار خیلی منفی میتونه براشون باشه. فصل گذشته مقابل پیکان مساوی کردن، در لیگ 17م به صنعت نفت باختن و در لیگ 16م به برتری نرسیدن و این میتونه خیلی بد باشه براشون. الان آقا سیروس ما داریم روی خط ارتباطیمون بچه ها؟ نه هنوز نیومده، ما قرار با آقای دی محمدی بین نیمه صحبت کنیم راجع به بازی استقلال مقابل ماشین سازی. بازی هم دقیقه 45 شه، 3 دقیقه وقت تلف شدن برای نیمه نخست اعلام شده. چرا 3 دقیقه؟ چون یک دو تا مصونیت داشتیم از جمله آسیب دیدگی ست حسین حسینی که وقت بازی رو گرفتش. الان هم کاملا همه چیز متعادل داره دنبال میشه و استقلال نتونسته مقابل ماشین سازی گل بزنه. فصل گذشته هم استقلال تو تبریز مقابل تراکتور سازی یکیش بخ با اون گل فوق العاده اشکان دژاگه و مقابل ماشین سازی هم 0-0 مساوی کرد. یعنی کلا تو تبریز چند وقتی که استقلال نتونسته گل بزنه و این اتفاق در نیمه نخست بازی با ماشین سازی هم داره تکرار میشه.
آمار و ارقام لیگ 19 اولین ها. در لیگ 19 فوتبال تنها دو مربی اولین تجربه حضورشون رو در لیگ برتر تجربه میکنن که هر دو نفر هم خارجی هستن. کالدرون و استرا سرمربیان سرخابی های تهران تنها مربیانی هستن که برای اولین بار در لیگ برتر ایران مربیگری میکنن. مربیان قهرمان امیر قلعه‌نویی به همراه حسین فرکی و عبدالله ویسی تنها مربیان شاغل در فصل 19 هم هستند که سابقه قهرمانی در این مسابقات رو دارند. قلعه‌نویی با 5 قهرمانی پر افتخارترین مربی تاریخ مسابقات لیگ برتره. حسین فرکی با 2 و عبدالله ویسی با 1 قهرمانی دیگر مربیانی هستند که با سابقه قهرمانی در این مسابقات فصل جدید رو شروع می کنند. و مربیان بدون سابقه دستیاری. یحیی گل محمدی، علیرضا منصوریان و جواد نکونام سه مربی ایرانی شاغر در لیگ برتر هستند که در سوابق کاریشون دستیاری دیده نمیشه و کارشون رو مستقیما از سرمربیگری آغاز کردند و با سرمربیگری ادامه میدن. همینطور آندر استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال هم کارش رو با سرمربیگری اون هم در سری آ ایتالیا آغاز کرد. این چهار نفر در حال حاضر هدایت تیم‌های شهر خود رو، ذوب آهن، فولاد و استقلال رو بر عهده دارند.
همینجوری که نیمه اول بازی ماشین سازی استقلال تموم شد با نتیجه 0-0، بگم که کلا یکی از لذت بخش ترین کارهایی که میشه انجام داد و در رادیو میتونید داشته باشیم اینه که به صدای نریشن های محمد امیر گوش کنیم و لذت ببریم. الان بیرون با محمد هادی نه برادر صحبتش بود، واقعا چقدر محمد جذاب میگی. ان شاءالله که همیشه نریشن های اینجوری قشنگت باشه، هم تو تلویزیون هم تو رادیو لذتش رو ببری. الان آقای دین محمدی رو داری
یورگن کلوپ روی خط.
بله
روی خط سلام.
آقا سیرو سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام از من خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
آقا سیرو ما از این وقت دیگه میگیم دوست آقای کلوب.
شما محبت دارید.
پیداش نکردین آقا تو این چند روزه؟
والا سعی میکنم، ولی از بس درگیر لیگ برتر رو نمیدونم.
فردا با آرسنال دارن اگه اشتباه نکنم.
بله درگیر
حسفر.
بخاطر اینکه اینا مدیر برنامه دارن، درگیر مسابقات هم خیلی سخته. امیدوارم که آینده بتونم هر موقع سرشون خربت شد بتونم باشون ارتباط برقرار کنم.
شما که هرچه سریعتر به هم دوباره برسید و بتونید با همکاری داشته باشید. آقا سیروس، راجع به بازی ماشین سازی و استقلال می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. بازی رو چجوری دیدید؟ تو نیمه اول استقلال چطور بازی کرد؟ میتونست هم گل بخوره هم میتونست گل بزنه. چجوری بود؟ امیدوار کننده بود یا نه؟
من بازی رو کاملا دیدم. اعتقادم اینه که تیم ماشین سازی همون دقایق اول میتونست به گل برسه. واکنش خوبه سید حسینی نذاشت که ماشین سازی به گل برسه. استقلال تو خط دفاعی فکر کنم یه سری مشکلات داشت نیمه اول، چون به تیم ماشین سازی موقعیت داشت. تیم استقلال که میخواد قهرمان بشه نباید موقعیت به تیم حریف بده. متاسفانه ماشین سازی چند تا موقعیت خیلی خوب داشت، میتونست از شانسش استفاده کنه، ولی یکی دو تا سید حسینی تونست جلو توپو بگیره. از این برم استقلال یکی دو تا موقعیت نصف و نیمه داشت. یه محسن حسینی فکر کنم،
فرشید اسماعیلی یه دونه داشت، محسن کریمی
موقعیت رو از دست دادن، میتونستن که به گل برسن. ولی اعتقادم اینه که بازی درسته اولین بازی لیگ بود، ولی تیما موقعیت داشتن. این نشونگر این که تیما واسه برد اومدن، این خیلی خوبه واسه فوتبالمون.
بله.
امیدوارم که همین روند ادامه داشته باشه.
درسته.
آقا سیروس، این که تو کادر فنی آقای استراب ایرانی دیده نمیشه به جز بهزاد غلامپور که مربی دروازه‌بان هست. نمیدونم، ما همیشه دوست داریم از حضور سرمربیان مطرح بیشتر استفاده کنیم که یک دستیار ایرانی کنارشون باشه، برخلاف نکات جدید رو در کارامش بنویسه، ثبت کنه و احیانا برای آینده فوتبالی و مثمر ثمر باشه. آیا این یک نقطه ضعف یا نه مهم نیست؟
کاملا حرفتون منطقیه. ای کاش کنار مربی که اومده از یه سری مربیای جوان کنارش بودن، کار یاد میگرفتن، حداقل واسه آینده استقلال و خیلی میتونست کمک کنه. متاسفانه ذهنیت گذشته پارسال یه مقدار شاید اینم استرس داده که به مدیریت که از کمک‌های ایرانی استفاده نکنم. به نظر من اگه استوماچونی میتونستن از ایشون، از تجربیاتشون یه سری مربیان جوان استفاده کنن، خیلی میتونست کمک کنه. من تو عملیات تصمیم گرفتن که فعلا استفاده نکنم، به خاطر اینکه گفتم ذهنیتی که قبلا بوده گذشته بوده، شاید اونم تاثیر گذاشته.
درسته. و اینکه میخوام اینو ازتون بپرسم، به هر حال در گام اول پرسپولیس با پیروزی شروع کرد، میشه مثلا این هفته رو در نظر نگرفت و این رو لحاظ کنیم که مثلا تیم از هفته چند هفته بگذره رو فرم میاد، و از نگاه شما کلن یک تیم از چند هفته عبور کنه روی فرم خودش میاد و میتونه آمادگیشو داشته باشه؟ آقا سیروس،
بله، شما شاید 4-5 هفته شاید رو اتفاق گل بزنه، شاید رو اتفاق گل بخوری، شاید اون تاکتیکتو نتونه پیاده کنی، به خاطر 4-5 هفته اول شاید مثلا زیاد تاثیر نداشته باشه. بعد 4-5 هفته دیگه مشخص میشه، کار مربی نشون باید بده. اون موقع اعتقادم اینه که شما تاکتیکت یا تعویضات یا هجومی بازی کردن یا دفاعی بازی کردن تو بعد 4-5 هفته نشون میده. حالا 4-5 هفته باید هوادارهای هر دو تا تیم صبور باشن، ببینن که کار مربیایی که آوردن مربیای رزومه دارین، مربیای خیلی خوبن، اون موقع نشون میده. امیدوارم که روبروش باشه و بتونه که حداقل تاثیرگذار باشه واسه فوتبالمون.
درسته آقا سیروس، الان در آستانه آغاز نیمه دوم هستیم. الان توی نیمکت استقلال کسایی که میتونن وارد زمین شن مسعود ریگی، آرش رضاوند، مهدی قائدی، شیخ دیاباته، سجاد آقایی و علی دشتی هستن. یه نیمکت کاملا پروپیمون. به نظرتون کدومشون میتونن بیشتر به کمک استقلال بیان و زودتر وارد زمین بشن تا گره بازی رو باز کنن براشون؟
ببینید، تیم ماشین سازی نیمه اول فکر کنم خوب بازی کرد. استقلال تو فاز حمله نیاز به بازیکن داره. به نظر من اگه میخوای شما موقعیت ایجاد کنی باید بازیکنهای سرعتی به کار ببری. میتونه قائدی کمک کنه به این قضیه، چون بازیکن سرعتی و تکنیکی میتونه تو خط جلو توپ نگه داره، میتونه به استقلال کمک کنه. ولی باید از دملان باید غافل نباشن که تیم ماشین سازی تیم سرعتی هم هست، تیم بازیکنهای خیلی خوب داره که میتونه خطرناک هم باشه.
آقا سیروس خیلی متشکرم، استفاده کردیم. آقا سیروس
خیلی لطف کردی.
یعنی مرسی، خدا
خدا نگهدار. خب یکی دو دقیقه از زمان برنامه باقی مونده و سعی کردیم خیلی برنامه ریتمیکی رو تقدیمتون کنیم، آمار ارقام کوتاه کوتاه صحبت کنیم. از این هفته حتما تلاش میکنیم، از این هفته که استارتش رو زدیم معین عباسیان، هفته بعد هم سعی میکنیم همیشه یه بازیکنی که نقش اساسی هم در تیمش داشته مثلا هفته بعد هم دوباره داشته باشیم. هفته به هفته
ممکنه خیلی بد بوده باشه، مثلا بدترین بازیکن هفته باشه، بگیم
همه موضوعات رو نظر میگیریم، روی خط خواهیم داشت و از سرمربیان، مدیر عاملا، حتی بحث‌های داوری. این برنامه ویژه فوتبال یک ساعته هر جمعه تا پایان فصل تقدیمتون میشه. از پیامکاتون هم آقا حامد دوباره پیامک زده، گفته امیر روسیه قراردادش چند ساله است؟ فکر 3 ساله است.
بله.
از پیکان اومد با 3 ساله با تیم پرسپولیس بحث، ولی ما خب دوست داشتیم از نقاط ضعف و قوت پرسپولیس بیشتر بگید. دوست عزیزمون احمدرضا گفته 14 تا بود یا 12 تا، 14 تا بود آقای کمال، فراز کمال، من 14 تا تیم داشت، یعنی پر تیم ترین سرمربی بود. این هم از پیامک آخری و دیگه الان دیگه ثانیه پایانی است.
ممنون و متشکرم که همراه اولین برنامه تهران ورزشی جمعه بودید. همراهمون باشید، دنبالمون کنید، نظر پیشنهاد انتقاد دارید هر چی بگید، در طول برنامه با همون یارو همراه باشید. فقط بگم که بازی پدیده و پیکان و بازی صنعت نفت و فولاد رو هم میتونید دنبال کنید در بازیایی که امشب برگزار میشه، فردا شاهین و سپاهان. از من خداحافظ، جمعه فوق‌العاده‌ای داشته باشید. یا علی،
خیلی متشکرم ازت نوید، محمد هادی نوبرادر تهیه کننده محترم برنامه، خانم تیموری صدا بردار، حسین فهیمی‌پور هماهنگی و همه کسانی که ما کمک کردن در این برنامه. برنامه خوبی رو امیدواریم تقدیمتون کرده باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. فردا تهران ورزشی ساعت 10:35 دقیقه. خدا نگهدار.